تهجر، یکی روشنفکری، در ماجرای نقد دین به همدیگه اینه که دوتاشون مبناشون نفی عالم فرامادی و غیبه.
بنابراین اشاره حضرت عالی میشه گفت به صورت خاص به جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه هست که یکی از گروه ها و دسته های جریان روشنفکری دینی هست. لطفا بفرمایید که این جریان حیاتش از کی آغاز شده و چهره‌های شاخصش کیا بودن؟
جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه مخصوصا که ما داریم، البته در اهل سنت هم به نام سلفیه جریان سابقه داری، یعنی تا ابن تیمیه و قبلش کسان دیگری، اسمشون در تاریخ اومده و مطرح شده. در عالم اهل سنت هم ما این ماجرا رو داریم، یعنی جریان وهابیت یک جریان انتقادی به کلیت دین اسلام حتی اهل سنته. ولی خب طبیعتاً چون معارف معنوی و الهیاتی و به اصطلاح اختصاصات معارف شیعه وجود داره، طبیعتاً یک درگیری اینجوری هم با ما پیدا کرده. حالا این به جای خودش. ولی تجدید نظر طلبی یا اصطلاحی که بعضیا میگن پروتستانتیسم اسلامی، اصلاحگری دینی، این یک جریان در روشنفکری دینی نیست، این یک خصیصه است. اینا طالب این هستن، منتها شدت و ضعف داره و جالب اینه که معیارشون هم فرق میکنه. اینا دنبال این بودن که ما باید مثل غرب بشیم و اسلام رو پالایش کنیم، منتها با چه معیاری؟ یک عده‌ای از اینها نزدیک شدن به جریان مارکسیستی. جریان مارکسیستی که دنبال مباحث عدالت خواهی و بحث‌های عمومی کردن سرمایه و مبارزه با این جور مباحث بودن، و اتفاقا اسلام هم خیلی این ظرفیت رو داره، مخصوصا اسلام شیعی، مخصوصا نهج البلاغه سرشار از معارف ناظر به عدالت و ظلم و ظلم ستیزی هست، و اینا جذابیتش برای اینا باعث شد که اینا بیان این قسمت رو بگیرن و به تبعش چیزهای دیگه رو نقد کنن.
بله،
این جریان رو ما داریم، سوسیالیستان خداپرست، جریان سوسیالیستان خداپرست که مطرح شد اینه. حتی میاد بعدن سازمان مجاهدین ابتداعا با رویکردای مارکسیستی می‌خواستن اسلام رو تفسیر کنن. حتی همون زمان برخی از سخنانان مشهوری که در تاریخ نهضت اسلامی اسمشون بارها اومده و شخصیت‌های محبوبی هم بودن، اینا ادبیاتی که به کار می‌گرفتن برای تفسیر اسلام بعضن مبانی مارکسیستی بود. یک اسلام که یکی از همین شخصیت‌های سازمان مجاهدین یه جمله داره، میگه ما پا درس و سخنرانی فلانی شرکت می‌کردیم، ما از او مارکسیسم می‌آموختیم، او از ما کار سازمانی. عجیبا، در حالی که مثلا اسلام شناسی داره، اون مارکسیست درس نمیداد، اون منتقده، ولی برداشت این آدم اینه، میگه او از ما کار سازمانی یاد میگیره و ما از او مارکسیست میاموختیم. این یکی از شاخه ها هستن. در مقابل یک جریان دیگه از روشنفکری هستن، اینا متمایل به لیبرالیسم غرب هستن، متمایل به غرب هستن به جای شرق ماتریالیست.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
خب جناب استاد بهمنی، از چند تا جریان نام بردید که میشه گفت همه اینا رو اگر بخوایم زیر یک چتر واحد قرار بدیم، همون روشنفکری دینی برای اینا مناسب است. جریانی که قائل به رفرم اصلاح دینی بود، یا همون به تعبیر حضرت عالی پروتستانتیسم اسلامی، سازمان مجاهدین خلق، سوسیالیست‌های خداپرست، و جریان‌های التقاطی که می‌خواستن بین جریان لیبرالیسم و اسلام جمع بکنن. یک اشاره هم کردی در کلامتون به اون جریانی که قائل به پالایش دین بود، که اگر اشتباه نکنم مربوط میشه به احمد کسروی و جریان آیین پاک دینی. اگر میشه در رابطه با این جریان هم برای شنوندگانم توضیح بفرمایید.
جریان پالایش دین یک وجه مشترکیه که ما اگر تا همینقدر متوقف بشیم، شاید حتی هم روشنفکران سکولاری هم که دین رو قبول ندارن این رو میپسندن، یعنی شاید به عنوان یک هدف میانه بعدشون نیاد، میگن خیلی خوب در یک جامعه دینی که مردم گرایشات دینی دارن، عرق مذهبی دارن، سنت و سیره دینداری برشون حاکم هست، خب طبیعتا نمیشه یک بار اینها رو از دین جدا کرد، خوبه که به صورت یک حرکت پلکانی و ملایم شروع کنیم به حذف برخی از مؤلفه ها، آرام آرام حذف کنیم. نمیان ابتداعا بگن که مثلا کل عزاداری امام حسین اصلا باطله، نمیخوان ابتداعا، نمیتونن بیان بگن که امام حسین اصلا به ما چه، همونجوری که سالهای پیش گفتن.
بله،
با جسارت تمام میان میگن نه امام حسین باشه ولی فلان مسئله نباشه دیگه، حالا توسل باشه ولی دیگه شفاعت و شفا نباشه، خاک میکروب داره، شما چرا خاک تربت رو میخواید بخورید؟ فقط با تشکیک ها، با تشکیک یعنی با یک بازه زمانی 100 ساله. شما میبینید حرفایی که یک زمانی یواشکی میگفتن با صراحت تمام میان میگن که علیه خدا میشه تظاهرات کرد.
همین چند سال پیش فکر کنم بود که یکی از روشنفکران دینی گفته بود که عزاداری امام حسین موجب افسردگی میشه.
بله، یکی از شخصیت‌های شاخص اجرایی هم ظاهرن بودن. حالا این مهم نیست، مهم اینه که اون آدم ممکنه خودش هم خیلی آدم اهل توسلی باشه، ولی وقتی میخواد حرف بزنه اون شاکله‌های غالب بر ذهنش چیه؟ اینه که باعث افسردگی میشه، یا اگر قرار باشه خیلی محدود باشه، سری بعدش یه اتفاق خوشایندی بیفته که خیلی مردم گریه نکنن مثلا، در حالی که بین غم با گریه با بین عذاب و اینا تفاوت‌های وجود داره که کار نده. اما راجع به بحث پالایش دین، چند تا جریان در ماجرای پالایش دین به هم رسیدن. یکیش همین جریان روشنفکر دینی بود. روشنفکران دینی کسانی بودن دین رو قبول داشتن، غرب رو هم قبول داشتن، منتها غرب رو بیشتر قبول داشتن. چرا؟ چون غرب رو معیار میدونستن.
بله،
چون فکر میکردن که غرب یک جریان علمی تجربی جواب داده است، کارآمده. دین یه ماجرایی است که سالها ازش گذشته، ما باید برای اینکه این رو بروز کنیم و نذاریم که عقب بیفته از جامعه و زندگی مردم، خودش رو باید هماهنگ با علم و عقل روز دنیا کنه. این خب جریان روشنفکری دینی بود که هم در بین روحانیون یک لایه بسیار قدرتمند و نسبتاً خاص این جریان روشنفکری دینی کسانی بودن که در ظاهر مؤمن بودن، یه سری روحانیونی بودن که اینها گرایشات شبه وهابی پیدا کردن، گرایشات علمی پیدا کردن، مثل خلقانی. خلقانی از شخصیت‌های مشهور عصر مشروطه است که این تمایل به مجامع فراماسونری داره و اتفاقا نقش هم داره در اختلافاتی که بعداً بین نجف و تهران ایجاد میشه، اخباری رو که به مرحوم آخوند خراسانی رسوندن و مانع شدن در اینکه اتفاقات تهران رو ایشون خبرها بهش برسه، مانع میشد، خبرهای کذب منتقل میکرد و جملاتی ازش بود. این آدم گرایشاتش در نقد توسل داره، یا بعداً میاد در زمان رضاخان یعنی مثل کسروی میاد شیعیگری مینویسه، صوفیگری مینویسه، بهائیگری مینویسه، بابیگری مینویسه، اینا نقد میکنه اینها رو. و برخی از کارشناسان تاریخ معاصر میگن که این کتابایی که کسروی نوشته بیش از این که در نقد مثلا تشیع یا چی باشه، در نقد و نفی کلیت دینه. این گرایشات ازلی داره خودش، ازلی ها، جریان ازلی و بعد بهائیت، اینا در نقد دینداری شیعی با روشنفکر دینی یکی میشن و حتی زبان نقد دین اینها رو به آریت میگیرن. یه جمله نقد شده، یکی از این سران ازلی میگه که به جمع دوستانش میگه، میگه ادبیاتتون رو ادبیات دینی کنیم. یه سماور قدیمی اونجا بوده، میگه ادبیات ازلیگری شده مثل این سماور قدیمی، باید اون بالا نگرش داریم، فعلا برای اینکه تظاهر بیشتری بکنیم در جامعه و حرف ما خریدار بشه، باید با ادبیات به تعبیر روشنفکر دینی ورود پیدا کنیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب استاد بهمنی از توضیحات حضرت عالی. بنابراین جریان روشنفکر دینی اونچنانی که از بیانات حضرت عالی برآمد یک جریان گسترده است که داره شاخه‌های زیادی هست. حالا در این برنامه فرصت نشد به تک تک اونا بپردازیم، اما به همین حد هم کفایت میکنیم و انشالله در جلسه بعدی این موضوع رو حضرت عالی پی میگیریم.
انشالله.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید در برنامه غبار فتنه. برنامه غبار فتنه کاری از گروه اخبار معارف اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی، صدا بردار این برنامه آقای علی میرزایی و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، آرشیو برنامه غبار فتنه در دسترس شماست، radiomaarif.ir نشانی این صفحه اینترنتی است. ان شاءالله که برنامه ما مورد پسند و رضایت شما واقع بشه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان گرامی، روشنفکرهای دینی چهره های مختلفی دارن، از دکتر شریعتی گرفته تا مهندس بازرگان. اینها به قول خودشون به دنبال رفرم در جامعه بودن، یعنی به دنبال اصلاح جامعه بودن. هرچند بین روشنفکران دینی هم شخصیت های انقلابی پیدا می شدن که با امام خمینی همراهی کنن، اما اصولاً اونها به جای انقلاب اصلاح رو ترجیح می دن. به خاطر همین هم بود که این جریان با نهضت امام خمینی خیلی نتونست پیوندی برقرار کنه و حتی یه جای مقابل امام هم قرار گرفتن. امام خمینی به فکر محقق کردن حد اکثری دین در جامعه بودن که میشه همون اندیشه حکومت اسلامی، اما روشنفکرها اصلاً به چنین چیزی فکر نمی کردن. برای اونها قابل باور نبود که اسلام بتونه جامعه رو مدیریت کنه. اصلاً اونها نمیتونستن باور کنن که اسلام هم برای سعادت دنیا و هم سعادت آخرت برنامه داره. خلاصه روشنفکری واژه مظلومیه که ظاهرش قشنگه اما باطنش رو عده‌ای خراب کردن. از اینکه تا پایان برنامه امروز غبار فتنه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
بررسی جریان روشنفکری دینی رو در برنامه غبار فتنه از زبان کارشناسان این برنامه شنیدید. با شما عزیزان هستیم در ادامه برنامه نوبت رادیو سراسری معارف. برای این لحظه شما روایت کتاب رو در نظر گرفتیم، روایت کتاب 7:13 قسمت سوم.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 به شیوه ی روایی نمایشی، اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که سه نوجوان به نامهای نوروز، اصغر و سلطان علی گوشه ی مسجد دور بخاری نفتی نشسته بودند که در باز شد و مردی نظامی قدم تو اتاق گذاشت. اون که درجه ستوانی روشونش بود گفت که برای امانت گرفتن کتاب به مسجد رفته. نوروز بلند شد و ستوان رو به سمت اتاقی برد که گوشه ی حیاط مسجد بود، جایی که کتابخونه بود و شیخ احمد معمولاً اونجا می نشست. به اتاق که رسیدن نوروز داخل اتاق رفت و ستوان پشت در منتظر موند. توی کتابخونه شیخ احمد رادیویی رو به گوشش چسبونده بود و مصاحبه ی رادیو بی بی سی با شاه رو می شنید. هر بار که نوروز می خواست حرفی بزنه شیخ احمد توجهی نمی کرد. وقتی مصاحبه تموم شد نوروز گفت مردی نظامی به مسجد اومده و میخواد کتاب امانت بگیره. کمی بعد ستوان داخل شد و به شیخ احمد سلام کرد. شیخ جواب سلامش رو داد و برگه عضویت کتابخونه رو به سمت ستوان گرفت. کمتر از یک ماه بعد یکی از کارمندان فرمانداری به سراغ شیخ احمد رفت و اونو به فرمانداری برد. فرماندار از شیخ خواست که مجالس روزه و سخنرانی رو تعطیل کنه و مراسم روز تاسوعا و عاشورا بدون تجمع برگزار بشه، چون عده‌ای به این بهانه نظم شهر رو به هم میزنن. شیخ قبول نکرد و گفت شعائر دینی تعطیل بردار نیست. روز تاسوعا طبق روال هر سال مردم برای عزاداری جمع شدن. فرماندار هم در خودروی سیاه رنگی نشست و از دور مراسم رو تماشا کرد. ستوان پرورش هم گوشه ای ایستاده بود و اشک می ریخت. بعد از مراسم خودروی سیاه رنگ به سمت ستوان رفت. فرماندار از ستوان خواست سوار بشه. بعد گفت که مدت هاست اونو زیر نظر دارن و می دونن با شیخ احمد فقیهی ارتباط داره. فرماندار از ستوان خواست به او کمک کنه تا نظم و آرامش شهر حفظ بشه. و حالا ادامه ی روایت کتاب 7:13 در قسمت سوم. فرماندار و ستوان پرورش در خودروی سیاه رنگ نشسته بودند. ستوان رو به فرماندار کرد و گفت
نگفتی جناب فرماندار من چطور میتونم به شما کمک کنم؟
ساده ستوان، بذارین به شما بگم به زودی چه اتفاقی میفته.
بفرمایید.
نیروهای شهربانی کتابخونه مسجد رو محروم میکنن و انجمن جوانان هم غیر قانونی اعلام میشه.
چرا؟
گزارش رسیده اونجا اسناد کتابهای ضد حکومت وجود داره. میدونی که همه اینا غیر قانونیه و مجازات داره. در ضمن انجمن جوانان به رهبری شیخ احمد فقیهی و این آقای میرزا محمد علی شعله جلساتی دارن به اسم جلسات ضد بهاییت. این هم غیر قانونیه.
هنوز نفهمیدم این وسط نقش من چیه؟ فرماندار از تو جیب پالتوش جعبه ای نقره رنگ بیرون آورد. از توی جعبه سیگاری برداشت و روشن کرد و گفت
شما اگه بتونین کتابا و اسناد ضد حکومتی رو همین امشب از کتابخونه خارج کنین و بعد اکثر تا فردا صبح به دست ما برسونین، هم از شیخ احمد حمایت کردین هم به ما کمک میکنین تا آرامش شهر رو حفظ کنیم. ستوان، من با حمله به جاهای فرهنگی مذهبی شهر مخالفم و میدونم اگه این اتفاق بیفته دیگه نمیشه جلوی آشوب رو گرفت. تعصبات مذهبی مردم این شهر ممکنه موجب درگیری بشه.
ستوان شیشه رو کمی پایین کشید. باد سرد پاییزی خواب و رخوت رو از سرش پروند. ستوان رو به فرماندار کرد و پرسید شما با اون اسناد و کتابا چی کار دارین؟ فرماندار پک عمیقی به سیگار زد و گفت
همه رو ضبط میکنیم، بعدم سر فرصت همش رو نابود میکنیم. اینطوری هیچ سندی بر ضد شما و شیخ احمد باقی نمیمونه.
چرا این کارو میکنین؟ منطقی نیست که کسی به دشمنش کمک کنه.
شاید ما هم فکر نباشیم، ولی خطر هرج و مرج و آشوب از فعالیت دو سه تا آدم مذهبی مثل شما و شیخ احمد خیلی بیشتره. خب نظرتون چیه ستوان؟ با ما همکاری میکنی؟
باید فکر کنم جناب فرماندار.
شاید یه پیاده روی کوتاه بتونه به شما کمک کنه ستوان.
چند سگ ولگرد دوروبر خود رو میچرخیدن و پارس میکردن. ستوان به سگ ها نگاه کرد. فرماندار گفت
نمیدونم چرا دکتر احمدی فکری برای کشتن این سگای هار نمی کنه.
ستوان ساکت بود. فرماندار رو به اون کرد و ادامه داد
من منتظر جوابم ستوان، فقط یک کلمه، آره یا نه.
ستوان سر تکون داد. فرماندار لبخند زد و به راننده اشاره کرد راه بیفته. خودروی سیاه رنگ راه افتاد. از دور صدای پارس سگ ها شنیده می شد. فرماندار رو به ستوان کرد و پرسید
شیخ احمد رو چقدر میشناسی؟
ستوان بی این که به فرماندار نگاه کنه گفت ایشون رو یه ماهی میشناسم، گاهی میرم کتابخونه مسجد برای امانت گرفتن کتاب.
ولی به شیخ اعتماد دارین مگه نه؟
بله اعتماد دارم، برای همین نمیتونم خودم رو متقاعد کنم که کمک کردن به شما کار درستیه یا نه. سگی پارس کرد. سرعت خودروی سیاه رنگ بیشتر شد. فرماندار تحصیگارش رو به بیرون پرت کرد و گفت
ببین پسر جون، من همه شما رو میشناسم، از شیخ احمد فقیهی گرفته تا اون میرزا محمد علی شعله و اون نوجوانا و جوانای عضو انجمن به اصطلاح جوانان. اگه میخواستم یا صلاح میدونستم دستور میدادم تک تک شما رو دستگیر کنم. من خیلی چیزا از شما میدونم، از جلسات حفظ حدیث گرفته تا جلسات ضد بهاییت. حتی میدونم تو بعضی از جلسات شما چه حرفایی رد و بدل میشه.
ستوان به سگهایی که از بیرون و با فاصله زیاد پشت خودروی سیاه رنگ میدویدن نگاه کرد و گفت حالا که زحمت کشیدین میشه برید سمت پاسگاه؟ فرماندار به راننده اشاره کرد. راننده پیچید سمت پاسگاه. فرماندار رو به ستوان کرد و گفت
خوب فکراتو بکن ستوان، این آخرین فرصته.
چرا خودتون این کارو نمی کنین؟
ستوان نکنه میخوای منو ناامید کنی؟ این دیگه چه سوالیه؟ فرقی نداره کی به انجمن یا کتابخونه حمله کنه، هر حمله یا از هر گروهی مردم رو تحریک میکنه، اون وقت آشوب به پا میشه. شهربانی با جاندارمری فرق نمیکنه. من میخوام جلوی اختشاشو بگیرم، فقط همین.
نمیدونم چی بگم. فرماندار بازوی ستوانو گرفت و گفت
به من اعتماد کن ستوان، همونطور که به شیخ احمد اعتماد داری. خب دیگه رسیدیم، بقیه راهو باید خودت پیاده بری. نمیخوام ما رو با هم ببینن.
خودروی سیاه رنگ ایستاد. از بیرون صدای پارس سگ‌های ولگرد شنیده میشد. هنوز تا پاسگاه راه زیادی مونده بود. صدفان در خودروی سیاه رنگ رو باز کرد و گفت: ممنون جناب فرماندار. هنوز پیاده نشده بود که فرماندار گفت:
صدفان.
بله جناب فرماندار.
دیگه وقتی نمونده. با ما باش. این به نفع همه است.
صدفان پیاده شد و در بست. فرماندار شیشه رو پایین کشید و گفت:
امیدوارم فردا با خبرای خوش ببینمت.
فرماندار شیشه رو بالا کشید و خودروی سیاه رنگ راه افتاد. هوا سردتر شده بود. صدفان ایستاده بود و دور شدن خودروی سیاه رنگ رو تماشا میکرد. مردی که کنار راننده نشسته بود به عقب نگاه کرد و پرسید:
قربان، شما از نتیجه کار مطمئن هستین؟ اگه صدفان کمک کنه ما ابتکار عملو به دست میگیم و اون وقت اون وقت هم شیخ احمد دار دستش دستگیر میشن، هم شما دماغ فرمانده مغرور شهربانی و خاک میماله. درسته. اون وقت شهر مال خودمون میشه. قربان، میشه هر وقت منتقل شدین شیراز چاکرتون هم با خودتون ببرین؟ حتما. زندگی بی مخلص و چاکر که مزه نداره.
هر دو با صدای بلند خندیدن. خودروی سیاه رنگ در تاریکی محو می شد. صدفان پیاده به سمت پاسگاه می رفت. نگران بود. نزدیک پاسگاه ایستاد و صدای مبهم و گنگ نگهبانان را شنید. همه جا تاریک بود و سرد. گاهی صدای پارس سگ‌ها شنیده می شد. صدای فرماندار تو گوشش تنین انداخت:
گزارش رسیده تو کتابخونه اسناد و کتب ضد حکومت وجود داره. همه اینا غیر قانونیه و مجازات داره.
خیابون دور سرش میچرخید. تصاویر و افکار مختلف در ذهنش شکل میگرفت و محو میشد. صدفان هنوز ایستاده بود. تصمیم گرفت به کتابخونه مسجد بره. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شب بسیار خوبی رو برای شما عزیزان هموطن آرزو میکنیم. خیلی ممنون که رادیو معارف رو انتخاب کردید، با ما هستید و برنامه های این رسانه دینی رو دنبال میکنید. تقدیم شما سروران گرامی شد روایت کتاب. تا لحظات دیگر کلام امام رو میشنوید. ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. بعد از خبرها 19:15 یار مهربان رو میشنوید. عزیزانی که علاقمند به شرکت در مسابقه کتابخوانی هستن میتونن با این برنامه همراه باشن. از دین میپرسم نام برنامه‌ای است که ساعت 20 و 20 دقیقه از رادیو معارف پخش میشه. نگاه و نظر دین در خصوص شبهات اجتماعی و دینی در این برنامه مطرح میشه و کارشناسان مباحث لازم رو در این خصوص ارائه میکنند. ساعت 23 دقیقه باقی تماشا تقدیم حضور شما سروران عزیز و گرامی میشه. 20:55 دقیقه کلام ناب سخنان شهید آیت الله صدوقی و 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود. برنامه شاخص رو بعد از خبر ساعت 21 تقدیم میکنیم. دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری مدعی ظل هلالی در این برنامه تقدیم خواهد شد و پایان بخش برنامه های این نوبت سردار تنها هست، سخنان حجت الاسلام و المسلمین امیری در خصوص صلح امام حسن مجتبی علیه السلام. خیلی ممنون که با ما هستید. دعوت میکنم کلام امام رو در این لحظه بشنوید.
کلام تو ای که از کلام تو میوزد نسیم آمدی و باغ جا شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امروز کارهایی که در ایران می شد، کارهایی که مربوط به جمهوری اسلامی است، از باب این که مردم از خودشون می دونن و جدا نمیدونند هیچ نهادی را از خودشون، از جهت فعالند در کارها و ما باید هرچی بیشتر مردم را حفظ کنیم و مردم باید هرچی بیشتر در صحنه حاضر باشند. ما الان در بین راه هستیم، یعنی اون چیزی را که اسلام از آهاد ما خواسته است و او این که اسلام را اونطوری که هست معرفی کنیم به همه جا، اون را ما الان در اول راه هستیم که باید این کار را انجام بدیم. مسئله تبلیغاتی که از مسائل بسیار مهم است که شاید در رأس بیشتر از امور واقع بشه و ملاحظه میکنید که دنیا تمام تبلیغاتشون به ضد ماست، تقریبا باید اینطور گفت. اونهایی که به ضد ما نیستن ساکتند و الا تمام رادیوها، تمام مطبوعاتشون، باتی که در خارج واقع میشد همه را ملاحظه کردید که به ضد جمهوری اسلامی است، یعنی به ضد اسلام است و چون اسلام را اونها نمیخواند و ایران را میبینند که در صدد این است که اسلام را معرفی کند به عالم و اگر معرفی بشد به عالم قبول خواهند کرد و منافع اونها را به هدر خواهد داد، از این جهت با ایران مخالفت میکنند. نه اینکه ایران به اینکه جمعیتی در ایران هستند یا یک انسانهایی در ایران هستند، با ایران به اینکه عنوان اسلامی پیدا کرده است. ولی این ایران بود زمان محمد رضا، زمان دیگر باش مخالفت نداشتن، بلکه موافقت هم داشتن، برای اینکه اون ایران ایرانی بود که در دست اونها بود و در خواست اونها بود. اما ایرانی که در دست اونها نباشد و مخالف با اونها باشد و خواست اونها را نخواد انجام بده، اونها این ایران را نمیخواند و به عنوان ایران اسلام را دارن میکوبند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا میشد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود،
سفر پر خطرش سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه